سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. ماجرایی که میخوام امشب براتون تعریف بکنم داستان دختریه که غم و ناراحتیش رو تبدیل میکنه به خشم، از اون خشم به امید میرسه و تا وقتی که حقش رو به طور کامل نگرفته دست از تلاش بر نمیداره. امروز میخوام براتون داستان مری وینسنت رو تعریف بکنم. مری در سال 1963 به دنیا میاد. یکی از 7 فرزند خانواده وینسنت بود و وضعیت خانوادگی آنچنان خوبی نداشتن. جدای از بحران اقتصادی که توی خانواده بود، رابطه عاطفی اعضای خانواده هم آنچنان خوب و خوش نبود. مادر مری توی یک کازینو کار میکرد و پدرش هم مکانیک بود. وقتی که اینها با هم میخواستن ازدواج بکنن، پدر در حال خدمت توی ارتش امریکا بود و ازدواجشون کاملا یهویی و بدون برنامه انجام شد. همین یهویی بودن و بی برنامگی در طول زندگی این خانواده ادامه داشت و شاید یکی از دلایل خوشحال نبودن خانواده وینسنت همین بی برنامه بودن برای زندگیشون بود. همیشه توی خونه وینسنت ها دعوا بود. پدر و مادر دائما با هم مشاجره می‌کردند. تو همین حال مری که یکی از 7 فرزند خانواده وینسنت بود، به قدری از این دعواها و بگومگوها و مشاجره ها خسته شده بود که یه روز خونه‌شون رو ول می‌کنه و فرار می‌کنه میره لاس وگاس. مدت کوتاهی رو توی خیابون‌ها و توی ماشین‌های بدون قفل می‌خوابید و زندگی می‌کرد، تا اینکه بالاخره در سپتامبر سال 1978 میره به خونه پدر بزرگش که توی ایالت کالیفرنیا بوده. مری توی این بازه زمانی 15 سالش بود و کل مسیر لاس وگاس تا کالیفرنیا رو هیچ هایک کرد. یعنی یه چیزی حدود 900 کیلومتر 950 کیلومتر رو هیچ هایک میکنه تا برسه به خونه پدر بزرگش، اونم تو 15 سالگی. اگه نمیدونید هیچ هایک چیه، باید بگم که یک روش ارزونیه برای سفر کردن. آدم ها با کوله بار خیلی سبکی میرن کنار خیابون وای میسن و سعی میکنن سوار ماشین هایی بشن که ازشون پول نگیره یا خیلی کم پول بگیره. این روش خیلی بین جوون ها رایجه، بین هیپی ها رایجه و یکی از روش های سفر اقتصادی و سفر ارزون محسوب میشه. خلاصه تا اینجا رسیدیم که مری توی 15 سالگی حدود 900 کیلومتر رو هیچ هایک کرد تا خودش رو برسونه به خونه پدر بزرگش و اونجا با پدر بزرگش زندگی بکنه. مری 15 ساله آرزو داشت که یه روزی به طور حرفه‌ای رقاص بشه، رقص یاد بگیره و نقاشی بکنه. دلش میخواست که دور دنیا رو بچرخه، توی همه شهرها نمایشگاه نقاشی بذاره، اجراهای رقص داشته باشه و همه کشورهای دنیا رو ببینه. نوجوان خیال پردازی بود، زندگی رو سخت نمی گرفت و سعی می کرد تا از تک تک لحظه‌هاش لذت ببره. همین قضیه هم باعث شد تا توی یکی از شبهای ماه سپتامبر خونه پدر و مادرش رو رها بکنه و بره به سمت پدر بزرگش تا اونجا ساکن بشه و شاید اونجا بتونه آرزوهاش رو دنبال بکنه. هیچ هایک کردن برای مری کار تازه‌ای نبود. این دختر بارها توی اطراف لاس وگاس سوار ماشین‌های گذری شده بود، اما این اولین باری بود که این مسافت طولانی رو هیچ هایک کرده بود. البته خب سالم و سلامت هم از لاس وگاس تونسته بود برسه به خونه پدر بزرگش. حدوداً یک ماه با پدر بزرگ زندگی می‌کنه تا اینکه دلش برای خونه خودش تنگ میشه. توی 29 سپتامبر سال 1978 دوباره اون وسایل کمی که داشت رو جمع میکنه و میزنه به چاک جاده. توی وسطای راه دوتا هیچ هایکر دیگر رو هم میبینه و سه نفری وای میسن کنار خیابون تا یه ماشین بیاد و اینها رو سوار بکنه. یکم که منتظر میشن، یه آقای 50 ساله‌ای به اسم لارنس یه ون سفید داشته. میاد ون سفیدش رو گوشه جاده پارک میکنه و به این سه نفر میگه که من جا دارم، ولی فقط واسه یه نفرتون جا دارم. ون لارنس البته تقریبا خالی بود، اما خب خود لارنس هیچ جوره قبول نمیکرد که هر سه نفر رو با هم دیگه سوار بکنه و تا یه جایی برسونه. اون دوتا هیچ هایکری که با هم دیگه دوست بودن و قاعدتا با مری غریبه بودن سوار ون نشدن و ترجیح دادن که منتظر بمونن تا یک ماشینی بیاد که دو نفری با هم برن. اما خب مری وینسنت به قدری خسته شده بود و البته گرما زده شده بود که به اون دو نفر خیلی توجهی نکرد و تنهایی سوار ون سفید لارن سینگلتون شد. چند کیلومتر بعد از اینکه ماشین راه افتاد، لارن سرعت ماشین رو آروم آروم کم کرد و ناگهان با یه پتک یه ضربه محکم به سر مری زد. این دختر نوجوان با ضربه‌ای که به سرش وارد شده بود بیهوش شد و بعد از اون لارنس ماشینش رو به یک منطقه متروکه برد و دست و پاهای مری رو بست. در طول اون شب لارنس بارها و بارها مری 15 ساله رو مورد تعرض و آزار جنسی قرار داد و نه اهمیتی به درخواستاش میداد، نه به التماسهاش گوش میداد، نه توجهی به گریه ها و مخالفت های اون دختر میکرد. مری هی به لارنس میگفتش که چرا داری با هم این کارو میکنی؟ تو رو خدا آزادم کن، قول میدم به کسی چیزی نگم. هی التماس میکرد و لارنس فقط سکوت کرده بود. طبق اظهارات مری این مرد 50 ساله اون شب 6 بار به اون تجاوز میکنه و بعد میخوابه. مری رو همونطور بیدفاع، ترسیده و بدون راهی برای فرار رها میکنه و میره میخوابه. اون شب تموم میشه و خورشید طلوع میکنه، اما خب جنایت علیه مری وینسنت هنوز تموم نشده بود. فردای اون روز وقتی که لارنس بیدار میشه، برای اولین بار شروع به حرف زدن میکنه. اونها هنوزم وسط بیابون بودن، جایی که کیلومترها با آبادی فاصله داشت و جایی که مری اصلا نمیدونست کجاست. مری هم دیگه خسته شده بود از التماس کردن، هیچی نمیگفت. لارنس یه دفعه برگشت و به مری گفتش که میخوای آزادت کنم، میخوای بری؟ و بعد جعبه ابزارش رو باز میکنه و یه تبر از جعبه ابزارش میاره بیرون. بازوی چپ دختر رو محکم میگیره و مری برای اینکه نیفته زمین به کتف لارنس چنگ میزنه. انقدر ترسیده بوده که متوجه نمیشده دقیقاً داره چه اتفاقی رخ میده، اما هر چقدر جون داشته رو جمع کرده بوده رو مشتش و بازو و کتف لارنس رو نگه داشته بوده. با اینکه همه ی زورش رو داشته میزده، اما نمیتونه جلوی افتادنش رو بگیره و میفته زمین. وقتی که میفته زمین یه درد وحشتناکی توی همه بدنش میپیچه. یه نگاه به خودش میکنه، یه نگاه به لارنس و یه نگاه به بازوی قطع شدهش که هنوز به کتفای لارنس چنگ زده. مری روی زمین افتاده بود، اما دست قطع شدهش هنوزم کتف لارنس رو محکم گرفته بود. لارنس بازوی راست مری رو هم مثل بازوی چپ به همون شکل با تبر قطع میکنه و بعد از اون بدن نیمه جون این دختر رو از یک صخره 9 متری پرت میکنه پایین. مری داخل یک آبگیر میفته و علاوه بر دوتا بازوهاش 4 تا از دنده‌هاش هم میشکنن. طبق اظهارات خودش توی این لحظه به قدری از همه چیز خسته بود و به قدری درد داشت که فقط دلش میخواسته بخوابه. برای همیشه بخوابه. اما خب با افکارش مقابله میکنه و چشماشو باز نگه میداره. غمش رو، دردش رو تبدیل میکنه به خشم و شروع میکنه راه افتادن. قبل از اینکه راه بیفته جای زخمهای دستش رو با گل و خاک آبگیر پر میکنه تا بتونه جلوی خونریزی رو بگیره و بعد از اون صخره 9 متری که افتاده بوده پایین بدون دست و با 4 تا دنده شکسته بالا میره. وقتی که به بالای صخره میرسه هوا دوباره تاریک شده بود. در نظر بگیرید که تقریبا یک روز کامل طول کشیده بود تا مری با اون وضعیتی که داشت خودش رو از یک صخره 9 متری به بالا بکشه. 9 متر شاید از نظر ما یک فاصله کوتاه باشه، اما یک لحظه و فقط یک لحظه خودتون رو بذارید جای مری تا ببینید با چه سختی و مشقتی میشه این کار رو کرد. توی تاریکی اون شب مری هیچ نوری جز مهتاب نمیدید و فقط صدای دور و ضعیف ماشین ها به گوشش میخورد. این دختر 15 ساله توی جاده خاکی که به نظر میرسید به یک روستا میرسه شروع به حرکت میکنه. خونریزی بازوهاش دیگه به طور قابل توجهی به خاطر گل مالیدن و خاک مالیدن کم شده بود و هر دوتا بازوش رو هم البته به سمت بالا گرفته بود. همونطور نیمه جون و خسته و نزار یه چیزی حدود 5 کیلومتر رو توی اون جاده خاکی راه میره. اولین ماشینی که مری رو میبینه یه خودروی قرمز رنگ بود که دوتا مرد توش نشسته بودن. این دوتا مرد با دیدن مری برهنه خونی و با اون وضعیت بدون دست میترسن و بدون این که حتی از ماشینشون پیاده بشن فقط سرعتشون رو زیاد میکنن و از جاده دور میشن. اما خب ماشین بعدی خیلی زود میاد و این بار سرنشینان این ماشین دوم یه زن و شوهر جوان بودن. وای میسن کنار جاده، مری رو میبینن و بلا فاصله اون رو سوار ماشین میکنن. این زن و شوهر که راننده و سرنشین خود رو بودن، مری رو به بیمارستان میرسونن و در نهایت این دختر 15 ساله از دست هیولایی که سعی داشت نابودش بکنه جون سالم به در میبره. اما خب این کابوس هنوز تموم نشده بود. نه تا وقتی که لارنس سینگلتون یه جای اون بیرون آزاد بود و برای خودش میچرخید. خونریزی دستهای مری رو توی بیمارستان کنترل میکنن و این قربانی بلا فاصله و بعد از بهوش اومدنش همکاریش رو با پلیس شروع میکنه. حتی از خواب و خوراک و استراحتش هم میذاشت تا بتونه اطلاعات بیشتری به پلیس بده تا پلیس بتونه لارنس رو دستگیر بکنه. دقیقاً 2 هفته بعد از بستری شدن مری اون شروع میکنه به استفاده از بازوهای مصنوعی. با همون بازوهای مصنوعی که شاید هنوز هم خیلی کنترلش رو به دست نداشته اونطوری که باید و شاید، یه نقاشی از چهره لارنس میکشه و میده به پلیس. البته دقت بکنید که مری هنوز حتی اسم لارنس رو هم نمیدونسته، اما تونسته بود با این نقاشی و توصیفاتی که از قد و هیکل و ماشین لارنس بکنه به پلیس کمک بکنه تا این جنایتکار رو دستگیر بکنن و البته پلیس هم موفق میشه. خیلی راحت با توصیفاتی که مری از ماشین لارنس کرده بود اون توی خونش دستگیر میشه. حالا فقط میمونه دادگاه ها و محکومیت لارنس سینگلتون. 6 ماه بعد از وقوع جنایت دادگاه های لارنس شروع میشه. باید توی پرانتز یه چیزی رو بهتون بگم. ببینید توی دادگاه‌هایی که قربانی زنده میمونه خیلی کم پیش میاد که قربانی خودش توی دادگاه حاضر بشه، چون دلش نمیخواد دیگه چشمش به چشم اون مجرم بیفته، نمیخواد طرف رو ببینه تا با دیدن اون مجرم و اون آدم جانی دوباره خاطرات براش تداعی بشه و حال قربانی بد بشه. اما توی این پرونده مری برای اینکه مطمئن بشه لارنس هیچ جوره نمیتونه از زیر محکومیت فرار بکنه، خودش شخصا میاد توی دادگاه حاضر میشه و علیه اون شهادت میده. البته توجه بکنید که داریم در مورد دهه 70 میلادی صحبت میکنیم. توی اون دهه جرایم جنسی حکمای ملایم تری داشتن. به شدت و حدتی که الان باهاشون برخورد میشده برخورد نمیشده و معمولا محکومین جرایم جنسی حکمای سبکی میگرفتن. توی این کیس هم حد اکثر مجازات در دهه 70 توی ایالت کالیفرنیا برای جرایم جنسی 14 سال بود و لارنس هم فقط بابت تعرض و آزار جنسی که به مری رسونده بود و البته قطع کردن دوتا دستای این دختر فقط به 14 سال زندان محکوم شد. فقط 14 سال. میدونید چی خیلی آزاردهنده است؟ اینکه همه ی آدم‌هایی که اون روز توی دادگاه بودن از جمله خود قاضی از این حکم راضی نبودن. میدونستن که عدالت در حق مری اجرا نشده، اما خب کاری هم از دستشون بر نمیومد. طبق قانون اونها نمیتونستن لارنس رو بیشتر از 14 سال بندازن زندان. قاضی پرونده در انتهای دادگاه میگه که اگه قدرتش رو داشتم کاری میکردم که این مرد تا آخر عمرش توی زندان زندگی بکنه. و یه نکته غریب دیگه که توی پرونده وجود داره اینه که لارنس بعد از اینکه حکمش رو میخونن رو میکنه به مری و میگه که من بالاخره کارم رو تموم میکنم، حتی اگه شده به اندازه کل عمرم طول بکشه. خیلی واقعا جمله عجیبیه، نشون میده که این آدم نه تنها از کاری که کرده پشیمون نیست، بلکه حتی به طور مستقیم هم داره باز مری رو تهدید میکنه. با این حال لارنس سینگلتون فقط برای 14 سال میفته زندان. البته در کنار حکم حبسی که برای لارنس میبرن، یک حکم دیگه هم صادر میکنن که لارنس باید 2.5 میلیون دلار به مری پول بده. اما خب مشخص میشه که این آدم یک بیکاره که وضعیت سلامتی خوبی هم نداره، نمیتونه کار بکنه و کلن 200 دلار پس انداز داره. در نتیجه مری 2.5 میلیون دلار هم گیرش نمیاد و فقط لارنس میمونه و 14 سال زندان. در کنار جنبه‌های وحشتناک و بیرحمانه‌ای که این پرونده داره، پرونده لارنس بعد از 8 سال بدنام‌تر از قبل هم میشه. چرا؟ چون لارنس سینگلتون بعد از 8 سال به خاطر رفتار خوب به صورت مشروط آزاد میشه و به جامعه برمیگرده. با وجود آزادیش هیچ کدوم از شهرهای کالیفرنیا حاضر نمیشن لارنس رو توی شهرشون قبول بکنن. اون آخر سر مجبور میشه که یک تریلی بخره و با اون تریلی در داخل محوطه زندان سان کوئنتین کالیفرنیا زندگی بکنه. یک سال بعد دوره آزادی مشروط لارنس هم به پایان میرسه و اون حالا دیگه محدودیتی برای خارج شدن از ایالت کالیفرنیا نداشته. مردم و پلیس ها به خاطر آزادی زود هنگام اون شروع میکنن به اعتراض کردن و این اعتراضات به حدی همه گیر میشه که سال 1987 یه قانونی تحت عنوان لایحه سینگلتون وضع میکنن. این لایحه که شامل 25 تا قانونه به طور کلی میگه که همه مجرمای جنسی که به کودکان آزار جنسی میرسونن حداقل باید 25 سال بیفتن زندان و اجازه آزادی مشروط هم نداشته باشن. مری هم البته یکی از حامیان سفت و سخت تصویب این لایحه بود و خیلی برای تصویب شدن این لایحه تلاش کرد، اما خب به هر حال لارنس سینگلتون بعد از 8 سال حبس آزاد شد و کالیفرنیا رو ترک کرد. حتما براتون جالبه بدونید که لارنس الان کجاست. اگه فکر میکنید که جنایت‌های این آدم تموم شده، باید بهتون بگم که سخت در اشتباهی. لارنس رو 9 سال بعد از آزاد شدنش و توی شهر اسپرینگز ایالت فلوریدا به جرم قتل یک زن 31 ساله دوباره دستگیر میکنه. قربانی که اسمش روکسان بوده یک سینگل مادر بوده که مادر 3 تا بچه بوده. وقتی که لارنس این بلا رو سر روکسان میاره، یکی از همسایه‌ها اون رو غرق در خون میبینه و با پلیس تماس میگیره. نیروهای پلیس هم خیلی زود میرسن و لارنس رو سر صحنه جرم دستگیر میکنن. این جنایت در سال 1997 اتفاق افتاده و وقتی که لارنس دوباره میره به دادگاه، قاضی میگه که من برای محکوم کردن این آدم شواهد و مدارک کافی ندارم. وقتی که این حرف به گوش مری میرسه، مری با توجه به شرایط دوباره حاضر میشه تا توی دادگاه لارنس شرکت بکنه و علیه اون شهادت بده. مری حدوداً بعد از 18 سال دوباره چشم تو چشم آدمی میشه که این بلا رو سرش آورده بوده. در نهایت بعد از شهادت مری علیه لارنس، اون به قتل درجه اول محکوم میشه و حکم اعدام میگیره. 4 سال بعد هم یعنی در 28 دسامبر 2001 وقتی که هنوز تو صف اعدام بوده به خاطر سرطان توی زندان فوت میکنه. وقتی که میمیره لارنس 74 سالش بوده. حالا که سرنوشت لارنس مشخص شد، باید ببینیم که مری وینسنت الان کجاست. مری توی دنیای امروز و در سال 2022 2 تا پسر بالغ داره. یک هنرمند ماهر شده و نقاشی‌هایی می‌کشه که اغلب فیگورهایی از زنان در حال جنگیدنن. شخصیت‌هایی که به خودشون باور دارن و همیشه آماده مبارزن. مری به مرور زمان خوب یاد گرفته تا چطور از پروتزهای بازو و اون بازوهای مصنوعیش استفاده بکنه و زندگی خیلی خوبی هم داره. به خودش افتخار می‌کنه، موفقه و از لحظه‌های زندگیش لذت می‌بره. یه فانتزی خیلی بامزه‌ای هم مری توی ذهنش داره. اون سری ارباب حلقه‌ها که تالکین نوشته رو خیلی دوست داره و میگه که من خودم رو شبیه به هابیت‌ها می‌بینم. دارم توی خونه یکی از هابیت‌ها زندگی می‌کنم و اندازه اونها خوشحالم و از زندگیم لذت می‌برم. اگرچه در حال حاضر زندگی مری خیلی خوبه و اون خوشحاله، ولی همیشه شرایط برای مری اینطور نبوده. این زن توی مصاحبه‌هایی که باهاش شده گفته که وقتی که سینگلتون به خاطر رفتار مناسب از زندان آزاد شد و آزادی مشروط گرفت، دوباره کابوس‌هاش برگشتن و حتی یه بار یکی از این کابوسا انقدر بد و انقدر شدید بوده که وقتی که بیدار میشه به خودش آسیب میزنه و یکی از دنده‌هاش رو میشکونه. به هر حال کابوس زندگی یک آدم دوباره از زندان آزاد شده، دوباره آزاده و ممکنه هر لحظه در خونه آدم رو بزنه. مری میگه که درسته که مرگ سینگلتون اون آرامشی که انتظارش داشتم رو به هم نداد، اما آرامشی که توی چهره دوتا بچه هام دیدم وقتی که سینگلتون برای همیشه رفته بود برام کافی بود. به پایان پرونده مری وینسنت رسیدیم، دختری که غم و ناراحتی و دردش رو تبدیل کرد به خشم و اون خشم رو به امید تبدیل کرد و تا وقتی که به اون چیزی که باید و عدالت واقعی نرسید دست از تلاش کردن بر نداشت. شاید این داستان یک نمونه خوبی باشه برای مایی که در جهان امروز زندگی میکنیم. امیدوارم که از شنیدن و از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر به این سبک ماجراها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین، هر وقت ما یه ویدیو جدیدی توی کانال آپلود بکنیم، برای شما یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچین داغ ویدیو رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ویدیوهای ما رو به دوستانتون و به آشناهاتون معرفی بکنید تا چنل ما بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که به اون چیزی که حقتونه برسید.